أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به المج هدي مهزر اسمة الله الكبرى فاطمي زهراء أم أبيها سلام الله عليها صلوات عنايت بفرمائید. صدا خیلی بمه، اگر یه مقداری تنظیم بشه بهتر بشه. تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو، انشاءالله که عزاداری همه شما عزیزان مقبول باشه. خدا به برکت فاطمه زهرا ما رو آشنای به وظایفمون کنه، جزء شیعیان و محبین اهل بیت خاصه فاطمه زهرا باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. در جلسات گذشته عرض کردیم عالم محل نزاع اخبار حق و اخبار باطل است. اون محوری که ادعی را بهشتی می کند، سعادتمند می کند و ادعی را گمراه می کند، اخباری است که به اونها می رسه. جریان سقیفه از اخبار دروغ شکل گرفت، شهادت صدیقه طاهره با اخبار دروغ بود. عرض کردیم مهمترین سلاح و حربه‌ای که معاویه به کار می‌بست سلاح دروغ بود، ترور شخصیت بود. جریان هاشم مرغال رو هم مختصراً دیروز محضر شما عرض کردیم. قرآن کریم در همین مورد بحث توجه به اخبار، اخبار میتواند انسان را بهشتی یا جهنمی کند. قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. خطاب قرآن به همه ماست. یا ایها الذین آمنوا، هر کسی که در دایره ایمان قرار دارد مشمول این آیه شریفه می شود. مضمون آیه اینه: مؤمنین، اگر کسی خبری برای شما آورد، شما باید بررسی کنید، تفحص کنید. اینکه به صرف شنیدن یک خبر قبول کنید، این راه ایمان نیست. اگر میخواهید ایمان شما ایمان واقعی باشه، باید از راه درست اخبار را بگیرید، از منابع درست. تازه همونها را هم اگر بتوانید تحقیق کنید، بررسی کنید، خیلی بهتره. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق. اگر یک انسان فاسق یعنی کسی که گناهکاری او، بدخواهی او آشکاره. فسق یعنی این، کسی که علناً گناه میکنه و هیچ ابایی از گناه کردن نداره، به این میگن فاسق. حالا همین آدم فاسق برای ما خبر آورد، آ میدونید مراجع تقلید اینطوری، میدونید فلان جا فلان شخصیت این کار رو کرد، بی بی سی، وی او ای، همه این شبکه ها، اینها مصداق فاسق هستند یا نه؟ نه تنها مصداقند، بلکه بالاترین و مهمترین مصداق فاسقند. یه وقتی یه نفر گناهکاره، این آدم فاسقیست، ولی یک نفر تشویق به گناه میکنه، یک نفر راه گناه را برای دیگران هموار میکنه، او به طریق اولا فاسق میشه، گناهکار میشه. خب جریان این آیه از این قراره. یه وقتی رسول مکرم خالد ابن ولید ابن عقبه را فرستاده بود برای اخذ مالیات، اخذ زکات. رفت به اون منطقه مورد نظر، روستایی بود، قبیله‌ای بود. این آقای ولید ابن عقبه از قبل با این قبیله دشمنی داشت، یه درگیری قدیمی داشتن. اتفاقا این مردم آمدن به استقبال، گفتن نماینده پیغمبر، فرستاده پیغمبر آمده، بریم به استقبالش. جمعیت با شکوهی راه افتاد بیاد برسه به ایشون. نماینده پیغمبر بود دیگه. این بنده خدا گفت همین الان موقعیت خوبی است، من اون کینه قدیمی را، اون حقد قدیمی را همینجا باید زهرم رو بریزم. برگشت پیش پیغمبر که پیغمبر چه نشسته ای؟ من رفتم از این قبیله زکات بگیرم، اینها لشکرکشی کردن بر علیه من، یک جمعیت انبوهی حرکت کرده که نماینده تو را بکشد. دروغ، در حالی که دقیقاً برعکس بود، اینها آمدن استقبال کنند از نماینده پیغمبر. آیه نازل شد که یا رسول الله ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، امثال این آقا فاسقند، اگر فاسق برای شما خبر آورد صرفاً چون یک نفر گفته نشنوید، خودتون باید تفحص کنید، بررسی کنید. در حکمت 98 نهج البلاغه وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود اعقل الخبر، خیلی جمله مهمی است، اعقل الخبر اذا سمعتمو، آقا هر وقت خبری به گوش تو رسید باور نکن، این خبر را نپذیر، اعقلو، عقل به خرج بدید، بررسی کنید عاقلانه در مورد اخبار. اینکه چیزی گفته شد، خب خیلی حرفها گفته میشه، بنا نیست هر چه گفته شد رو ما بپذیریم. دروغگوها معمولا از یک شگردهایی استفاده میکنن. اگر دیروز عرض کردم که دشمن دروغ را میسازد، به سمت ما حل میدهد، ما میشیم عامل پخش دروغ، ما میشیم کسی که در پازل دشمن داره کار میکنه، ما اخبار او را پخش میکنیم. اخبار دروغ وقتی پخش شد، وقتی تکرار شد، پذیرشش آسانه. همه میگن، چرا این حرف رو همه میگن؟ مگر همه دلیل بر صحت چیزیست؟ این که قرآن اینقدر اکثرهم اکثر مردم نمیدانن، اکثر، خب این همینه دیگه. اگر همه مردم گفتن پیامبر العیاذ بالله معصوم نیست، فاسد است، ما که نباید بپذیریم. حضرت فرمود اعقل الخبر اذا سمعتم، هر خبری که به شما رسید اصل آن است، با دید شک به اون نگاه کنید. این جمله‌ای که عرض می‌کنم خیلی مهمه ها. این چند جلسه هی گفتم اخبار تاثیرگذارن. حالا اگر کسی پرسید که آقا چه کنیم، خب فهمیدیم اخبار میتوانن کسی رو هدایت کنن یا گمراه کنن. اینجا میشه تشخیص داد اصل در اخبار این است که این خبر دروغ است، اصل در اخبار اینه که این خبر حقیقت نیست، لااقل همه حقیقت نیست. این با یه فضاسازی رسانه‌ای میخواد مطلب مورد نظر خودش رو به ما القا کنه. وقتی اصل خبر رو میریم میخونیم، میبینیم خیلی با تیتری که اینها زدن فرق داره، در حالی که او هم ادعا میکنه تیتر من از متن خبره، ولی انگیزه خودش را در اون تیتر دخیل کرده. راه این است، هر خبری مخصوصا در فضای مجازی، مخصوصا اگر کسی فاسق بود خبری به شما داد، اصل آن است که دروغ میگوید، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. در جامعه ما برعکسه، ما هر خبری را میشنویم، هر خبری، در مواقعی که اتفاقا خبر راست است درست است، انقلت داریم، نمیپذیریم. منابع ناشناس برای ما خیلی، میگن این طوری، میگن، چه کسی مهم نیست، میگن، این میگن حجت نیست بر ما، باید بفهمیم چه کسی این رو گفت، آیا فاسق بود یا فاسق نبود، نیاز به تحقیق هست یا نه. دشمن برای اینکه حرف دروغش رو به خورد ما بده، او رو در لباس دین، در لباس درست، چقدر حدیث جعل کردند و به پیغمبر نسبت دادن در زمان خود رسول الله. حالا بعد از پیغمبر که دیگه جریان منع حدیث شکل گرفت و چه بلاهایی که بر سر احادیث آمد، در زمان پیغمبر، پیغمبر زنده است، در جامعه است، مردم میتوانند از او سوال بپرسند، ولی بر علیه پیغمبر اخبار جعلی شکل میگیره. این اخبار جعلی را چرا به اسم پیغمبر می نویسن؟ چون میخوان تأثیرش بیشتر باشه، مردم بگن آقا پیغمبر گفت ها، پیغمبر گفت، یعنی همه میپذیرن، در حالی که اصل خبر دروغه. در خطبه 210 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود فلو علم الناس انه منافق کاذب، اگر مردم بفهمند خبر آورنده آدم دروغگویی است، فاسد است، حرفش رو گوش نمیکنن. ولکنهم قالوا صاحب رسول الله، آقا رو نمیشناسی؟ همنشین پیغمبر بود، صحابی پیغمبره، میدونی چند تا کتاب نوشته، میدونی ایشون مسافرت خواهد، هی تحریک میکنه انسان را که بپذیر. در حالی که کلن در طول عمرش ابو هریره یه چند روزی پیغمبر را درک کرد. بیش از امیر المؤمنین حدیث از اون نقل شده. امیر المؤمنین که فرمود لقد اتبعته اتباع الفصیل اثر امه، از وقتی متولد شدم در دامان پیغمبر بودم تا وقتی پیغمبر در آغوش من از دنیا رفت. این علی تعداد احادیثش کمتر از ابو هریره است که تازه مسلمان است، یه چند روزی سابقه دوستی داره، ولی برای این که جعل کنن میگن آقا من پیش پیغمبر بودم. شنیدید در فضای مجازی از یک منبع آگاه خبر به من رسید، یک منبعی که خاص نامش فاش نشود، جملات رو طوری میگه که ما بگیم آقا این دیگه حقه، مولای درزش نمیره. در حالی که اگر پرسید این شخص چه کسی است، دهنش بسته است چون دروغ گفته. حضرت فرمود اگر دروغ واضح باشه، آشکار باشه، همون جمله‌ای که در مورد شبهه فرمود انما سمیت الشبهه تو شبهه لانها تشبه الحق فلو خلص من مزاج الباطل، اگر حق و باطل از هم جدا بشن هیچ که طرف باطل نمیره، ولی اینها رو با هم ممزوج میکنن، مخلوط میکنن، ما نمیفهمیم. به اسم پیغمبر حدیث جعل کردم. ببینید حدیث معروف همه شما شنیدید، الحسن و الحسین سید و شباب اهل الجنه، حسن و حسین دو آقای جوانان بهشتن. حدیث از پیغمبره، خلفا دیدن عجب عقب افتادن، پیغمبر در شأن حسنین چیزی گفت که عجیبه، خیلی عجیبه. سریع شروع کردن، دستگاه دروغ ساز خلافت شروع کرد حدیث جعل کردن. گفتن حالا که حسن و حسین سرور جوانان است، پس خلیفه اول و خلیفه دوم سرور پیران اهل بهشتن، فلانی و فلانی سید و کهول اهل الجنه، کهول یعنی پیرمرد. و در منابع روایی خودشون روایت فراوان بهشت جای پیران نیست، اصلا در بهشت پیری معنا نداره، پیری آفت است، پیری یعنی عدم جوانی، عدم صحت. بهشت که جای پیری نیست، بهشت که جای مریضی نیست، بهشت که جای سختی نیست، اصلا در بهشت پیری نداریم، ولی اینها حدیث جعل میکنن فلانی سید و کهول اهل الجنه، برای اینکه از قافل عقب نمونن. اخبار خیلی و این الان مانور میدن روش. حالا ما اینجا ساده میگیم آقا این حدیث جعلیست و میگذاریم. الان در مجالسی که اهل سنت میگیرن یکی از فضائل خلفا همین حدیثه، حدیثی که خودشون جعل کردن، اونقدر تکرار کردن خودشون هم باورشون شد و الان به عنوان یکی از فضائل برای خلفاشون ذکر میشه. عرض کردیم این تقابل حق و باطل، این تقابل خبر راست و خبر دروغ، از روز اولی که آدم صفی الله به این دنیا پا گذاشت از همون روز شروع شد. قرآن کریم میفرماید که شیطان آمد به آدم گفت هل ادلکم علی شجره الخلد، شما رو راهنمایی کنم. آدم هنوز دلش محکم نگفت نه، خدا به من گفته این درخت ممنوع است، من از تو نمیشنوم. آیه قرآن رو ببینید، و قاسمهما انی لکما لا من الناصحین، با چهار تا تأکید، قطعاً من خیر شما رو میخوام. ابلیس داره به آدم و حوا میگه، قسم خورد برای اینها، قسم. آدم دروغ نشنیده بود، قسم دروغ تا حالا نشنیده بود، در جمع ملائکه بود، همش سلام و صلوات بود، حالا یه دفعه کسی آمد دروغ گفت، دروغ شاخدار هم گفت، قسم هم خورد، معلوم قبول میکنه. از همون روز جریان تقابل اخبار درست و اخبار نادرست شکل گرفت. خدا آدم در یه روایتی فرمود که اگر قسم نمیخورد برای من نمیپذیرفتم. در یک لباسی خبر دروغ را به ما عرضه میکنن که ما بپذیریم. نگاه میکنه ببینه اعتقادات تو چیست، میخواهد روی تو تأثیر بگذاره، با حدیث خبر جعلی به تو میده. فلان عالم گفت، من از کسی شنیدم. اونقدر این جملات بعضی هاشون عجیب و غریب هست. آقا میگه کربلا رفتی، اول حرم ابوالفضل برو. میگه خب این رو از کجا میگن؟ چی گفته؟ کجای دین آمده؟ مقام امام معصوم حسین ابن علی سلام الله علیه. بعد میگه نه میگن. این میگن ها، حالا این یه خوبشه که ما داریم. میره کربلا، اول میره خدمت ابوالفضل العباس، بعد میره خدمت امام حسین. اوج بی‌ادبیه دیگه. ولی میگه منبع خبر، میگن این میگن ها کجاست معلوم نیست. ما باید اخبار را از اهلش، از اهل بیت بگیریم، از اونهایی که وصل به وحی هستند. نامه 69 نهج البلاغه نامه ایست که امیرالمؤمنین به حارث همدانی نوشت. حارث همدانی از اون شیعیان خوب امیرالمؤمنین بود. یه بیت شعر امیرالمؤمنین برای حارث گفت. این شعر 1400 سال از موندگار است و تا ابد موندگار است. این بیت فرمود یا حار همدانن فمن یمت یرنی. حارث همدانی بدان و آگاه باش، هر کسی از دنیا بره من علی را میبیند. هر کسی، مؤمن باشد، منافق باشد، کافر باشد، فقط تفاوتش اینه دوستان علی، علی را با اون جمال میبینند. نجف امیر المؤمنین که آدم میره علی حبه جنه نگاه میکنه به این گنبد و بارگاه، دل آدم میره. امیر المؤمنین برای دوستانش با اون جلوه جمال ظاهر میشه، ولی همین علی برای دشمنان، برای مخالفان، برای منافقان با اون چهره اسداللهی، با اون چهره ای که مملو و از خشم است ظاهر میشه. علی علیه السلام برای حارث همدانی نامه نوشت. حارث خیلی انسان عجیبی است. این حارث همدانی فرمود که ولا تو حدث الناس به کل ما سمعت. آقای حارث هر چیزی که شنیدی نقل نکن، این دروغگویی است. بر دروغگو بودن آدم همین بس که هر چیزی شنید نقل کنه. حالا اینکه میگیم هر چیزی شنید نقل کنه، این نقل کردن امروز دیگه خیلی دایرش گسترده شده. نوشتن هم یعنی نقل کردن، ارسال کردن پست هم یعنی نقل کردن، به این اون رسوندن به هر طریقی باشه. حضرت فرمود هر چیزی شنیدی را پخش نکن، این دروغگو میکنه تو رو. چون خیلی از این حرفهایی که در جامعه پخش درست نیست، صحیح نیست، همون اخبار باطلی است که میخواهد جامعه رو به انحطاط بکشونه. تو باید عاقل باشی، تو باید هر خبری را پخش نکنی. این که حضرت فرمود آدم دروغگو میشه، این دروغگو بودن چیز کمی نیست. تا بگیم حالا دروغگو هم شد طوری نیست. یه بنده خدایی رسید خدمت پیغمبر، او آقا مؤمن دزدی میکنه؟ پیغمبر فرمود بله، شاید مؤمنی فریب بخورد، اشتباه کنه، یه وقت از دستش در بره، دزدی هم بکنه. آقا یا رسول الله، آیا مؤمن نگاه به نامحرم هم میکنه؟ فرمود اصل این است که نگاه نکنه، ولی بله احتمال داره مؤمن یک وقتی اشتباه کنه، خطا کنه، از دستش در بره. آیا رسول الله، آیا مؤمن دروغ میگوید؟ فرمود والله قسم دروغ نمیگوید. شاید دزدی بکنه ولی دروغ نمیگه. دروغ گفتن یعنی از دایره ولایت خدا خارج شدن. حضرت فرمود هر چیزی را شنیدید نقل نکنید، دروغگو میشید. کدام دروغگو؟ همون دروغگویی که مؤمن دروغ نمیگوید، هرگز دروغ نمیگوید. یکی دو تا مطلب تاریخی برای شما عرض کنم. مهمترین تیغ برنده دشمنان اهل بیت در طول تاریخ دروغ بوده. من سراغ ندارم هیچ شمشیری، هیچ رزمنده‌ای، هیچ انسان غیوری به اندازه این دروغ توانسته باشد به نفع جریان مخالف کار کنه. تمام مسیری که معاویه و امثال او رفتن همین بود. الا و ان المعاویه قاد لمة من القوات و امس علیهم الخبر. دروغگویی، دروغگویی رو ترویج دادن. شما میدانید امام مجتبی سلام الله علیه و روحی فداه کار به جایی رسید که حضرت نیمه های شب در چادر مشغول نماز شب بودند. شنیدید قصه را؟ سجاده از زیر پای امام مجتبی کشیدن، حضرت با صورت به زمین خورد، عبای حضرت رو غارت کردن، شمشیر حضرت رو، حضرت فرار کرد، شبانه فرار کرد وگرنه میکشتنش. یه سوال، چه کسانی حمله کردن به خیمه امام حسن؟ دشمنان، طرفداران معاویه، نفوذی ها؟ نه نه نه، دوستان امام مجتبی حمله کردند. چی میشه کسی که آمده در نخیله اردوگاه نظامی چند روز است از زن و بچه دور شده، نشسته تیراندازی تمرین میکند، نشسته شمشیر زدن تمرین میکند، آماده مقابله با معاویه است. چی میشه؟ همین آدمی که هنوز در نخیله است، هنوز در اردوگاه نظامی است، حمله میکنه به خیمه امام حسن، سجاده از زیر پای حضرت میکشه. اینا دشمنان نبودن، تا اینا دوستان حضرت بودن. چه اتفاقی افتاد؟ خیلی سوال مهمیه. مشکل اینجاست، معاویه دروغ میگوید، دوستان علی، دوستان امام مجتبی در نخیله، در اردوگاه حضرت، در همون شهر و منطقه‌ای که تحت تصرف حضرت، پخش میکنن دروغ را. دروغ را او ساخت، ولی ما داریم پخش میکنیم. معاویه شایعه کرد، بابا شما علاف کردید خودتون رو، هی اینجا وایسادی تمرین میکنید و از زن و بچه دورید، کارتون رو رها کردید، اومدید در بیابان منتظرید که حسن ابن علی دستور جهاد بده. بابا حسن یواشکی اومد با من صلحنامه را امضا کرد. دروغ. مردم ناراحت شدن، آقا ما رو آوردی اینجا علافمون کردی، بعد خودت رفتی یواشکی صلحنامه امضا کردی، اون پشت با هم بستید، کارها تمام شده، حالا اومدی ما رو علاف کردی اینجا. مردم از امام حضرت فرمود این خبرها نیست، من با کسی صلح نه. قبل از اینکه صلح نامه اتفاق بیفته، قبلش حضرت فرمود دروغ، اینا حرف حضرت رو قبول نکردن، حرف معاویه را پذیرفتن، تا حرف امیرالمومنین، حرف امام مجتبی رو نه. یکم جلوتر رفت قصه، اینها یه حالت تدافعی نسبت به امام حسن داشتن. یکم جلوتر رفت، امام حسن یه سرداری داره، یه فرمانده لشکری داره به نام عبید الله ابن عباس. این اسمها رو به خاطر بسپارید، بعضی وقتها سرچ کنید، در مورد اینها مطالعه کنید. عبید الله ابن عباس میشه پسر عموی امام حسن، برادر عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس مفسر بزرگ جهان اسلام است. شیعه و سنی او را به عنوان انسان بزرگ، عالم، دارای قدرت علمی و تفسیری میشناسد. سه چهار تا داداش بودن، عبدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس، قسم ابن عباس. هر سه نفر اینها در زمان حکومت امیرالمؤمنین فرماندار حضرت بودند. یکی در مکه و مدینه، یکی در عراق، یکی در یمن، هر سه فرماندار حضرت بودند. همین آقای عبیدالله ابن عباس در سابقش که نگاه میکنی فرماندار امیرالمؤمنین، در سابقش که نگاه میکنی دو تا از بچه هاش را معاویه کشت به جرم علی دوست بودن، دو تا از بچه هاش را در راه ولایت علی داده. الان امام حسن یه همچین شخصی را گذاشته به عنوان فرمانده سپاه. معاویه گفت چقدر پول بهت بدم راضی میشی بیای؟ 1000 سکه، 100,000 سکه، 1,000,000 سکه طلا، راضیش کرد. از قید بچه هاش رو زد، قید دینش رو زد، قید حسن رو زد، غیر فام، همه چیز رو رها کرد رفت. خب لشکر بدون فرمانده بود. امام مجتبی سریعا نفر بعدی را، قیس ابن سعد ابن عباده را به عنوان جانشین قرار داد. این قیس ابن سعد هم از اون آدم های مخلصه. معاویه هر چه تلاش کرد این رو هم بخره زورش نرسید. گفت باشه، حالا که با زبون خوش سمت من نمیای، حالا ببین چیکار میکنم. نیمه های شب در لشکر خبر افتاد قیس ابن سعد ابن عباده کشته شد. آقا من اینجا، من وسط لشکرم، مردم میتوانند من رو ببینند، ولی شایعه کار خودش را میکنند. خبر دروغ کار خودش رو، اول که شایعه کردن حسن ابن علی صلح کرده، بعد یکی از فرماندهان امام حسن رفت، بعد گفتن ایشون کشته شده. خبر دقیقا روی قلب اثر میگذاره. اینا یه دفعه وا رفتن، گفتن آقا دیگه از چی دفاع کنیم؟ قبل از این که معاویه بخواد بیاد خیمه امام حسن رو غارت کنه، خودمون بریم غارت کنیم. دوستان حسن ابن علی خیمه را غارت کردن، سجاده را بردن. همینجا بود که دیگه یه نفر رسید با یک خنجر زهرآلودی چنان ضربه به پای مبارک زد، کارد به استخوان حضرت رسید. تا سالهای سال اثر جراحت بود. همین دوستانی که دوروبر حضرت بودند، از یک دروغ معاویه داره حسن ابن علی رو تنها میکنه، و بعد چون حسن تنها شد صلح را هم قرار داد، مجبور شد حضرت صلح نامه را امضا کنه، وگرنه امام که آمده بود که جنگ کنه. همه این قصه ها یکی یکی ما رو میرساند به اینجا که اگر چشم و گوشمون باز نباشه، اگر حواسمون جمع نباشه، اگر هر خبری را شنیدیم باور کنیم، هر خبری را شنیدیم نشر بدیم، ته تهش اینه، جلوی امام میستیم، ته تهش اینه که در دینداریمون شل میشیم، با زرق و برق پولهای معاویه دین را میفروشیم. خبر اگر درست باشد، از منبع وحیانی گرفته شده باشه، آدم دیگه در این جور مواقع دستش نمیلرزه. جریان احد باز یکی از اون موقعیت هایی است که اخبار دروغ جنگ برده را به شکست، خیلی عجیبه ها، احد پیروزی با لشکر اسلام بود، چی شد یه دفعه؟ احد همون جنگی است که هند جگرخوار پیکر جناب حمزه سید الشهدا رو مسله کرد، جگر را در آورد، به دندان گرفت. احد همون ماجراست. چرا کار به اینجا کشید؟ چرا دور پیغمبر رو خالی کردند؟ همه رفتند، غمی نیست، علی میماند، جای سالم به تنش نیست، ولی گفتند نزدیک 114 ضربه کاری بر امیرالمؤمنین وارد شد، ولی مثل پروانه دور پیغمبر میچرخید که شمشیر به پیغمبر. همه رفتند، دو سه نفر موندن، امیرالمؤمنین و یکی دو تا دیگه. چی شد؟ جنگی که 100% پیروزی داشت به شکست مطلق انجام. روایت می‌فرماید و نادا ابلیس ان محمدن قد قتل. شیطان صدا داد آی مسلمان ها، پیامبرتون کشته شد. خبر به قلب شل شدن. اگه پیامبر کشته شد برای چرا بجنگیم؟ پیامبر رفت. اینا فکر میکردن اگر پیامبر رفت دین هم میره، اگر پیامبر رفت خدای پیامبر هم میره. رها کردن برای اینکه جانشون رو حفظ کنن، رفتن. و دشمن که شکست خورده بود اومد پیروز شد. خبر دروغ میتواند جنگ را به نفع یا به ضرر ما کند، اگر ما حواسمون جمع. این جمله را هی مکرر تکرار میکنم، چون درد مبتلا به جامعه ما امروز اینه. ما در یک بمباران رسانه‌ای و خبری قرار گرفتیم بدون این که بخوایم تحلیل کنیم، بدون این که بخوایم راستی آزمایی کنیم، بدون این که از فاسق خبر را نگیریم. هر خبری به ما رسید زود باور میکنیم. خوشحالم هستیم که من یه خبری بلدم، بقیه بلد نیستن. به هر کی میرسه آقا این خبر رو شنیدی؟ نه نشنیدم. سریع بهش میگیم. الان یه پوز برای ما، گوشی دستمونه، هی تون تون اخبار بخونیم، به این اون نقل کنیم. خب این جامعه میرسد به اونجایی که دشمن با یک جمله دروغ گوشی من و شما رو پر میکنه، و بعد اونجاست که دیگه انقلاب در خطر است. بعد اونجا میشه اون جوانی که دیروز گفتم لشکر امیرالمؤمنین رو داشت قلع و قمع میکرد، درو کرده بود همه را. چرا؟ چون بهش گفته بودن علی نماز نمیخواند، علی نماز نمیخواند، پس بریم بجنگیم باش، انقلاب فلان است، رهبری فلان است، پس بجنگیم باش، کشتن بشیم طوری نیست، بکشیم هم خوش به حالمون. اگر این اخبار سنجیده نشه، همه این اتفاقات این 3-4 ماه افتاد باز هم تکرار میشه، مگر اینکه سطح هوشیاری ما، سواد رسانه ما اصطلاحاً بالا بره. باز از این موارد زیاده. یا آقای هست سعد ابن عباده، سعد ابن عباده رئیس خزرجه. مثلا الان تو ایران بخوایم مثال بزنیم، شما یه شخصیتی رو تصور کن همه بشناسن، یه رئیس جمهور، یه شخصیتی که جز 4-5 نفر مهم ایران باشه. سعد ابن عبادی همچین شخصیتی است، رئیس خزرج است، اوس و خزرج، دو قبیله بزرگ. این رئیس خزرج با خلیفه اول بیعت نکرد، با خلیفه دوم بیعت نکرد، با عمر حالا خیلی هم وجهه دینی نداشت، این که برای خدا نه بیعت نکرد، میگفت من باید رئیس بشم، حالا که من رئیس نشدم با شما بیعت نمی کنم. گذشت. یه وقتی داشت میرفت شام، در مسیر شام ترور شد، کشته شد. خب الان پای خلیفه دوم گیره دیگه، همه انگشت اتهام به سمت اوست. یه خبر دروغ کار خودش رو کرد. وای مردم فکر نکنید کسی او را کشت، ها جنیان او را کشتن. شما کجا بودید که دیدید جنیان او رو کشتن؟ اینها رو دیگه نپرس. فقط اگر من گفتم جنی ها او رو کشتن، تو بگو چشم. مردم گفتن چشم. آقا شما مخالفان خودتون رو دارید از سر راه بر میدارید، نه این رو نگو، بگو جنیان او رو کشتن. یه وقتی یه کسی از یکی از شیعیان امیرالمومنین پرسید آقا جون شما که میگید حق با علی است، خب چرا امیرالمومنین کاری نکرد برای احقاق حقش؟ چرا سر و صدایی نکرد؟ دست به شمشیر نبود؟ این بنده خدا جواب شیرینی بهش داد، گفت سعد ابن عباده بنده خدا مخالفت کرد، جنیان کشتنش، ما ترسیدیم اگر علی هم بخواد حرفی بزنه جنیان بکشنش. یعنی شما مخالفین خودتون رو از سر راه بر میدارید، بعد هم میگید جن بود و پری بود و چی شد و چی شد، تمام شد. داره اخبار دروغ میتواند یه شخصی مثل سعد ابن عباده رو از سر راه برداره، در حالی که آب تو دل کسی تکون نخوره. بگن خیلی عادیه، خیلی طبیعیه. نکات دیگری هم هست، میگذریم. جمله پایانی من در مقابل این حجمه سنگین رسانه‌ای وظیفه چیست؟ وظیفه تبیین است. اخبار درست را بفهمیم، نشر بدیم. مثل هاشم ابن عتبه، اگر کسی انتقادی داشت، صحبتی داشت، دوچار یک خطاهایی شده بود، باید باش حرف بزنیم. هیچ درست نیست که ما بگیم چون جوانمون، چون نوهمون، چون پسر عمومون چهار تا شبهه داره، به انقلاب، به نظام، به رهبری، به شهدا، به امام حسین، به ولایت، این دیگه ضد انقلابه، این دیگه نه. هاشم ابن عتبه با کسی حرف زد که چند ده نفر رو کشته بود، ولی باش حرف زد و برگشت. مهم اینه که برگشت. وظیفه ما اینه. فاطمه زهرا سلام الله علیها که امروز روز شهادتشه، دقیقاً در اینجا داره نقش ایفا میکنه. همون لحظه‌ای که دشمن داره بمباران خبری میکنه، فاطمه زهرا کسی است که کسی سایه او رو ندیده. فاطمه کسی است که سایه او را کسی ندیده است. ولی وقتی پای دفاع از حق میشود، پای تبیین حقایق میشود، چادر به کمر میبندد، میاد وسط مسجد خطبه میخونه. چه خطبه ای؟ خدا شاهد در حد خطبه های قراء امیرالمؤمنین اونقدر حماسه داره این خطبه. نه اینکه فکر کنید یه خطبه احساسی، یه خانم مجروحی با اون حالات اومده آی مردم کمک کنید، چنان توپیده به این جریان خلفا که خدا میدونه. این فاطمه است. در مقابل اون حجمه یه فاطمه زهرایی باید باشد که دفاع کند. در مقابل اون حجمه‌ای که به حسین ابن علی شد، اگر فرصت شد فردا عرض می‌کنم، شما خیال کردید حسین ابن علی رو با تیغ کشتن؟ امام صادق فرمود حسین با پنج عامل کشته شد، تیغ بود و تیر بود و سنگ بود و چوب بود و تهمت بود. حسین را با خبر دروغ کشتن. اول ترور شخصیت کردن، بعد دیگه کربلا پیکر امام مونده بود که زیر سم از پاره. در این شرایط زینب کبراست در کوفه و شام خطبه خون، جریان یزید را به معنای واقعی کلمه رسوا کرد. زینب همون کسی است که از امشب به بعد دیگه هر وقت میخواست سر قبر مادرش فاطمه بره دلش تنگ میشد. زینب سلام الله علیها سنی نداشت که یتیم شد. امیرالمؤمنین شبها زینب رو سر قبر می برد، سوی چراغ رو کم می کرد، خودش جلو می رفت. امام حسن و امام حسین دو طرف زینب، ابوالفضل العباس پشت سر، مبادا کسی سایه زینب را ببیند. ولی وقتی کار رسید به یه جایی که دیگه دارن با خبر دروغ دین را از بین می برن، همین زینب سخنرانی می کنه. چه سخنرانی! همین که در کوفه و شام شروع کرد به سخنرانی، فرمود صدای زنگوله شترها هم دیگه تمام شد، سکوت مطلق. هرچه اونها خواستن هلهله کنن تا صدای زینب به کسی نرسه، خدا اراده کرده بود همه را در هم کوبید. عصر شهادت دیگه، تا سال بعد کدام یک از ما زنده باشیم و برسیم و به روضه های فاطمیه. امام صادق سلام الله علیه فرمود علیکم به زهرا. خیلی جمله عجیبیست، خیلی شیرینه. دل در گروه زهرا داشته باشید، استغیثوا باسمها، توسل کنید به نام جد ما فاطمه، و نادوا مولاتکم فاطمه، صدا بزنید مادرتون رو فاطمه را، بلند بلند صدا بزنید، و حین اذن تقضی حاجتکم، نام فاطمه حلال مشکلاته. هر وقت گرفتار شدید یا فاطمه تو عقیسینی مشکل حل. این امام صادق فرمود انس بگیرید با فاطمه، نام او رو صدا بزنید. فاطمه زهرا همون کسی است که شب تا نزدیک سحر بیدار میموند. امام حسن میفرماد من دیدم مادرم را حتی تورمت قدما، اونقدر سر پا عبادت میکرد پاهای حضرت ورم میکرد. بعد گفتم مادر جان خب برای خودمون هم دعا کن، شما حالت اینطوری مجروحی، دعا کن. فرمود الجار سمت دار، اول همسایه. کدام همسایه؟ همون همسایه هایی که آمدن به امیر المومنین گفتن فاطمه خیلی ما رو اذیت میکنه، بهش بگو یا صبح گریه کنه یا شب گریه کنه. امیر المومنین بیت الاحزان درست کرد برای فاطمه. این فاطمه حتی به همسایه های بدش هم اینطوری عنایت داره. ما که انشالله جزء شیعیان حضرت. عزیزان هر کسی انس با فاطمه داشت بالا رفت، هر کسی انس با اهل بیت داشت، خدمتگزاری اهل بیت آدم رو بالا میبره. قنبر غلام امیرالمؤمنینه ولی خیلی بالاست. جون غلام سیاه امام حسینه ولی چون خدمت کرد بالا رفت. اسماء و فزه خادمه های حضرت زهرا هستن ولی اونقدر جایگاه دارن. علامه مجلسی نقل میکنه یه وقتی یه بنده خدایی میگه دور کعبه داشتم طواف میکردم، این جمعیت داشت طواف میکرد، من دیدم یه خانومی داره با خدا حرف میزنه، خیلی عجیب حرف میزنه، خاصه، مثل بقیه نیست که نون به من بده خدا یا آب به من بده، یه عدیه یه حرفهایی. من رفتم پیشش گفتم خانوم این حرفها رو از کجا یاد گرفتی؟ گفت من فزم، من خادم فاطمه بودم، این حرفها رو از بی بی جانم فاطمه داره. میگه این بنده خدا گفت که چه خوب ما شما رو دیدیم، میشه یکم از فاطمه برای ما بگید؟ اینجاست که فزه شروع میکنه گریه کردن. روزه امروز همین جملات فزه است. فزه خادمه میگه اون روز آخری بود که دیگه فاطمه داشت به شهادت میرسید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه اومد بالای سر حضرت نشست، فاطمه داشت وصیت میکرد یکی یکی، حواست به حسنم باشه، حواست به حسین باشه، زینبم خیلی بچه است، مراقبش باش، سخت نگذره برش. یه وقتی هم فاطمه زهرا فرمود علی جان فقسلنی ولا تکشف عنی، علی جان شب که خواستی من رو غسل بدی مثل امشبی، از زیر لباس پیشر مرا غسل بده. من امروز صبح خودم غسل کردم، تمام این خونهایی که حاصل جراحت بود اینها رو شستم، مبادا لباس رو کنار بزنی، از زیر لباس مرا غسل بده. نیمه شب معلوم شد فاطمه چرا این حرف رو زده. لا اله الا الله. اسما میگه امیر المؤمنین به همه بچه ها فرموده بود آستین به دهان بگیرید، مبادا صدای گریه کسی بلند بشه، غریبانه باید گریه کنید، فاطمه غریب بود، شما هم غریبانه باید گریه کنید، مبادا دشمنان بفهمند میخوایم فاطمه رو تشییع کنیم، تدفین کنیم. میگه یه وقت امیرالمؤمنین صدای گریهش بلند شد، علی همه را امر کرده بود به سکوت، خودش بلند بلند گریه کرد. اسما میگه عرض کردم آقا جان چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ فرمود اسما آب که میریزی خون تازه جاری شده از پیکر. اسما داشتم پیکر فاطمه رو غسل میدادم، دستم خورد به بازوی فاطمه. کدام بازو؟ همون بازویی که وزرب عمر لها به صوت الا ازودها حتی سارکت دملج. مثل دستبندی دور بازوی فاطمه کبود شده بود. هفته ها گذشته بود ولی این درد التیام پیدا نکرد. تازه امیرالمؤمنین فهمید چرا فاطمه وصیت کرد، اونقدر این بدن مجروح است.
فاطمه دوست نداره علی ناراحت بشه، اما لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله. یه وقت زینب کبرا آمد بالای پیکر حسین، حسین جان برادرم تو شهید شدی ولی در این مسیر نمیدانی چقدر کتک خوردم، نمیدانی چقدر کعب نی خوردم. هازا متنی قد اسود، حسین جان به این پیکر نگاه کن، اونقدر شلاق خوردم، اونقدر کتک خوردم تمام پیکر که بود. سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا نمیدهم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الهی به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ولد الحسین به اسمت الله الکبرا. امام مجتبی فرمود هر وقت حاجت خاصی دارید سه بار خدا را به اسمت الله الکبرا قسم بدید، به اسمت فاطمه زهرا. الهی به اسمت الله الکبرا، به اسمت الله الکبرا، به اسمت الله الکبرا، به فاطمه زهرا ظهور امام از نزدیک بفرما. به حق نورانیت فاطمه زهرا دلهای ما را حسینی یا علوی یا فاطمی قرار بده. رهبر انقلاب، مراجع تقلید، انقلاب اسلامی در کنف امام عصر حفظ بفرما. به محمد و آل محمد گرفتاری های جامعه اسلامی برطرف بفرما. بیماران شفا عنایت بفرما. خدایا به محمد و آل محمد نسل و ذریه ما را علوی و حسینی و فاطمی قرار بده. لحظه ای دست ما را از دامان محمد و آل محمد کوتاه نکن. آنچه گفتیم و نگفتیم و بدان محتاجیم از خزانه غیب به ما عنایت بفرما. بالنبی و آله مع السلامات.